سلام، حال شما خوب هستین؟
سلام،
آقای معموله،
بفرمایید. خانم
ممنونم. من خبرنگار روزنامه سپهر غربم. جناب معموله، شماره تماس شما رو به من دادن، گفتن شما توی صنعت فرش در حال فعالیتین و از
بله
سابقه‌داران این موضوع. میخواستم ببینم امکان داره یه گفتگویی در خصوص این موضوع داشته باشیم با توجه به تجربه شما؟
والا ما در خدمت شما هستیم. بزرگواری دار، ببخشید من اینجوری میگم، بعضی از روزنامه نگارا امانتدار نیستن. این خانم ترابی که با ماشین میکرد امانتدار بود، چون این روزنامه سپهر است.
منم از سپهر غرب تماس میگیرم، خیالتون راحت باشه. ما خارج
نه، منظوری که دیدیم یه زمانی مثلا من میگم، مثلا دارم میگم، میگم چاقو اونم میسن شمشیر مثلا، یعنی یه جور تندش میکنن. خواهشم فقط این داریم با جهنگ و همکارم هم درست هم در خدمت شما. چون مثلا من یه زمانی انتقاد میکنم از کمیته فرش همدان، اینه چون لفافه میگم که مثلا به همکارم، چون تو کمیته همه همکارای ما هم دیگه بر نخوره، فلان به کسی شخص خاصی بر نخوره، به فلان بر نخوره، یعنی که یه مقداری همین جمله که میگیم تلفیقش کنید، فلان کنید، دیدی خب منظور برسانید، دیدی که هنر شما خبرنگار راست دیگه.
حالا هر جا حساسیت دارین، هر جایی که احساس کردم راجبه این موضوع باید حالا لطیف تر صحبت بشه، باز به هم بگین که منم سعی میکنم حتما اینو
باشه. من تو صحبتام که دارم میگم اصل مطلب رو به شما میگم، ولی خب میگم که مثلا اینه،
آره بگی
مثلا بگی تندی نگید، بگی تندی که مثلا من میگم نگید، ولی اصل مطلب رو به شما میگم. بفرمایید در خدمتتون.
ممنونم. اول برامون توضیح میدین که اصلا چی شد که به کار فرش علاقه‌مند شدیم و ترجیح دادیم تو این حرفه کار بکنیم؟
والا خانم اسم شرکتون ببخشید، خانم کرمی، من یکی اقوام ما رو کنگر بود، رفته بود اروپا بود اینا کار کرده بود، ما علاقه من شدیم که بریم یاد بگیریم افوگری فرشه. من از مرمت شروع کردم.
بله.
آره، علاقه من شدیم که بریم دیگه، اتفاقات بدینه شدیم دیگه چی کردیم و اینا. بعد دوستانی که اوبر بودن او کمانانی ما رو میشناختن دیگه، سرمایه گذاری کردن و برشان تولید میکرد، نقشه میفرستادن، حکس میفرستادن، فلان فرششه ما برشان میگفتن مرگنم در همین کار ما کنیم.
بعد دوستانتون کدوم کشور بودن؟ اینم برامون میگی که کجا بودن که شما برشون؟
دوست ما امریکاست. یک دوستی داره ایتالیا. بله، ما میبافیم، ولی متاسفانه فرستادن کالیا خیلی مشکل داره، ولی خب میفرستیم دیگه.
از ابزارهایی که برای بافت قالی استفاده میشه توضیح میدین؟ چه ابزارهایی نیاز داره، چه وسایلی نیاز داره بافت یه قالی یه فرش؟
بافت یه فرش مصالح اولیه که میخواد پشم و نخ چله، نخ پود زخیم، پود نازک، بعد که اینا دیگه باید درست بشه دیگه، باید خامه ها رنگ‌ریزی بشه، فلان بشه، تست اون نقشه که داریم رنگ‌ریزی من دو نوع سنتی که گیاهی بهش میگن، طبیعی بهش میگن و شیمیایی سنتتی. بعد دیگه دار قالی میخواد و ابزار بافندگی هم که قیچی و دفعه و قلاب ایناست، چیز خیلی میگه و خاصی نیست. آره، بعد توی پروسه خب چند تا چیز دخیل هم دیگه، رنگ‌ریز خامه دخیل، طراح و نقشه کش دخیل، و این میاد ریسنده های پشم، چون من خودم تو کلن تمام پشمه که استفاده میکنیم بگه بالی دست ریزم، یعنی هیچ پشم ماشینی استفاده نمیکنیم، پشم همه دست ریزم. نمیم دیدید بای دوکا خانم ها توی روسته ها با اینا پشم میریزن، ما همه پشم همون دست ریزن، یعنی ماشین تاب میزن، اون تابی که پشم داره از گوسفند وقتی چیده میشه از پشم گوسفند، اینه با دست همه تاب میزن، بهش میگن دستریز.
بله.
ما پشمای دستری استفاده میکنیم، چیزی که از ما میخوان عمرش خیلی بیشتر از پشمهای ماشینی و سنتتیه، و بعد کیفیت کار خیلی بالاتره. رنگرزی های پشم ما اکثرا گیاهیه، هرچند دیگر من رنگگاهی اصلا نمیزرش، خیلی مصالح اولیهش مثل روناس و اسپرک و نیل و قرمزدانه اینا خیلی گران شده، اصلا دیگه واقعا گیاهی رنگ کردن نمیزرش، رو آوردن به شیمیایی خوب، شیمیایی خوب هم گران قیمته، گرانی که مال تحریم ها، یکی تحریم، یکی دلار بله اونجا مثلا اگر فرض دارم میگم که 10 دلار بوده، همین 20 ساله 10 دلاره، اون تا اینجا دیگه ای...
میشه.
آره این دلارایی که اینجا جا به اونجا همونه، یعنی 20 سال شما داری رنگ میخری همونه میخری، حالا با یه درصد کم اختلاف، ولی اینجا به خاطر این مسائلی که وارد کشور بشه باید غیر قانونی بیاد و فلان، یه بری ای کش بر سال سید بخری و بیاز و فلان، اینا قیمت رنگ میبره بالا.
بعد yeah. چه مدت زمانی معمولا طول میکشه تا یه فرش بافته بشه؟
والا یکی از گلای فرش بستگی داره به اینکه چند رج باشه، یعنی بافتش ریز باشه یا دورش باشه. هر چی ریزتر باشه تعداد گره هایی که مخوره بیشتر مشخصا زمان بیشتر میبره. هر چقدر درشت‌تر باشه زمان کمتری میبره. اینه که به طور متوسط یه قالیچه که گذریه، ما بهش میگیم سمتری، به طور متوسط تو همدان 4 ماه بافته ای طول میکشه.
بعد راجب نقشه های همدان با توجه به اینکه شما
نقشه های همدان ارزم به حضور همدان نقشه های اصیل خوبی داره که دیگه، البته ای که میگم همدان یه استان همدانه، یه شهر خود همدانه، قالیش هم تفکیک خورده است، میگن مثلا قالیش شهر بافت همدان. قدیم تو همدان قالیه میبافتن، تو خود شهر همدان نقشه های خیلی خوبی داشته خیلی میشه، منتها به مرور زمان چون قالی بافی تو همدان دیگه نیست واقعا. الان شما صد تا خانوادگی یه دلاغ آدم تو خود همدان پیدا میکنی، اگر هم باشه نقشه همدان نمی کنن. متاسفانه نقشه های اطراف مثل بیجار و ساروق و اینا، کاشان و اینا تو همدان به سوخت درده همدانی همه اینی می کنن. یکی موزلات فرش همدان همینه، نقشه های قبلی ما نقشه های خوبی بوده با اصالت بوده، بعد اینا از اونا دیگه نیست که استفاده بکنن، چون ببین بافنده وقتی میاد بازار میخواد میام میبینه نقشه های کاشان و بیجار هست و فلان و اینا، دیگه کدام خوب میخوان؟ اون کسی هم که نقشه خریده اظهار نظر خودش هیچ از بازار خبر نداره، میگه الان اینا زیاد میبره، یعنی انگار هم یه نیروی خاصیه یه چی هم میبافن و تمام میشه و میاد. و متاسفانه چون درست نقشه بیجاره تو همدان بافتن، ولی خب اون کسی که کارش شغلش حرفه یه تشخیص میده که این تو همدان تو بیجار بافته نشده، پس درست نقشه بیجاریه ولی قیمت او دیگه اینجوری نیست، افت پیدا میکنه. بعد یه چیزی من بگم، این مشکل بزرگی که ما تو همدان داریم، بافنده های فرش همدان عنوان فصلی حرفه‌ای نیستن. من الان تمام تارا قاضی ما دیگه خارج از استان همدان، چون تست کردیم تو همدان خیلی ضرر دادیم، خیلی قاضی ها یا کج میشن یا قاضی ها سینه به سینه آمده، اون تجربه از مادر بزرگ به دختر، از اون به نده همینجوری، یا پدر بزرگ به پسر اینجوری آمده. بعد چون دیگه اهمیت ندادن، قالیه که معمولا توی همدان بافته میشه بهش میگن سطح متوسط از لحاظ قالیه کشوری، چیزی که کلا تو ایران بافته میشه. ما قالی اعلای درجه یک تو همدان نداریم، حالا شاید 10 تا یک گوشه ببافن، ولی اون 10 تا آمار فرش ما رو عوض نمیکنه. شاید یک کارگاهی شروع کنه اعلا بافی بکنه تو همدان، یه نقشه ها و یه چیزایی ببافه ابریشم یک، ولی او 10 تا 20 تا 30 تا در سال آمار فرش ما رو که فرش متوسط عوض نمی کنه. آره اینه که بافنده ما حرفه‌ای نیستن، این نیازمند یه آموزش همگانی از طرف سازمان صنعت و معدن و فلان و اینا با هماهنگی با یه عده یا آموزش سرزرش یا معلمایی که در روستاها تدریس میکنن، چون بیشتر قالی ما تو روستاها بافته میشه. یه زمان آره اینا باید با هم یه هماهنگی بود. من خیلی اینا رو گفتم تو کمیته فرش، یه چیزی شما میگم که میگم ترکیبش کنی اینه، هیچ اراده‌ای برای پیشرفت این صنعت در همدان ما از طرف دولت نمی‌بینیم، هیچ اراده‌ای، همش در حد جلسه رزومه پر کردن، نمیدونم در حد میزه گرفت، در حد نمیدونم آقا بیارید پیشنهاداتانو بدید. ببین الان همه به تازگی یکی از این مسئولین فرش همدان یا الان نامورده سیروسیس با بنده تماس گرفت، آقا مشکلات فرش همدان چیه؟ گفتم مشکلات فرش لینک کردم تو واتساپ هم پرسیدم پیام هم هست، گفتم اینه، ولی مشکل مهمی راهکاراش مهمه که من راهکاراشم به آقای ایکس در استانداری دادم، به فلان دادم، هیچ گونه حرکتی جهت ای که ایک بهبود پیدا کنه ما دیده نمیشه. اینم که حالا یه عده‌ای میاد سر صدا میکنن و فلان و همین هست. با این سر صدا ها ببین خانم چی با تبل و کرونا کار پیش نمیره، کار با عمل و فلان و اینا، با تبلیغات که ما داریم فلان میکنیم به عمل میکنیم این حرفا کار پیش نمیره. همدان نسبت به شهرهای دیگه کار بالیبافیش در جا داره میدونه، شهرهای دیگه تبریز، اصفهان، فلان، بهمان، این حرفا اونا برند خودشان رو دارن، ولی در همه برند خودشان پیشرفت کردن، دفتن نظر مشتری تو دنیا پرسیدن. ببین تو دنیا چه دیدن فرش که میفروشن، ما میگیم پارتی، یعنی مثلا از همون سمتری ها یعنی مثلا 40 تا 50 تا 60 تا مغازه رو هم گذاشته با رنگ های مختلف، نقشه مختلف، شما ورق میزنی هر کدوم دوست داشته باشه میخه. بعد وقتی شما خرید میکنی یا نیمو کنی هیچ فرقی نمیکنه، وقتی که از مغازه میخوای بری بیرون میگه لطف میکنی دفتر ما رو امضا کنی، چه دفتر سوال کرده، کدام فرش ما رو پسندیدید به چه دلیل و کدام نپسندیدید باز به چه دلیل. اون میگه ما فرش شما رو پسندیدیم به دلیلی که رنگش خیلی فوق العاده خوب بود و این فرش نپسندیدیم به دلیلی که فلان پاکستان، هند، فلان، بهمان میرن این اصلاح میکنن، ولی سری بعد قالیایی که میبافنه طبق نظریه و مشتری ها میبافن. ما نیستیم، ما الان مثلا حسین آباد ما 2 میلیارد سال داره قالی میبافن، هم او نقشه ماهی و قرمز نکرد، یه بار زمینه اینه بکنه کرم، یه بار بکنه فیروزه ای شبکت، اتفاق خوبی بیفته. همینیم با ما تغییراتی مخصوص حالا شهرهای دیگه شروع کردن تغییرات دارن انجام میدن فلان. همدان متاسفانه گفتم من چند سال کمیته فرش رفتیم قبل از کرونا، جمع‌بندی کردیم، قرار شد نقشه های سنتی قدیمی همدان احیا بکنیم، به روز رسانی میکنیم، یعنی اگه یه سر مثلا دوتا رنگ بس داشته اون موقع اونها رو عرض میکنیم، دوتا گل خیلی شلوغ داشته خلوت ترش میکنیم، یعنی به روز رسانی میکنیم، فرش درست میکنیم. حالا با یه سری مشکلات برخورد کردیم که کار نداریم چی هم خیلی بیشت طولانی میشه، میشه مصنبی افتاد من کافر، ولی اراده ای من ندیدم بری این کار. همه میخوان رزومه پر کنن یا وامشو بگیرن، اون وامه رو میخوان بگیرن که مثلا فرض شما میخوای وام بگیری بری مثلا 100 تخت فرش بگیری، وام میگیری در دار میگیری فلان و به همون حرفا، اون پولا رو میبری میگی مثلا یه خانه دیگه، اینا دیگه تلفیقش کنم، من که دیدارم میگم دیگه پول میبری جای دیگه سرمایه گذاری میکنی که رشدش خیلی بیشتره. آره، بعد یه سال دیگه اون خانه‌ای که شما خریدی مثلا با وام 5 میلیارد شده 15 میلیارد شده 10 میلیارد، خانه رو می‌فروشی میای با پول بانک می‌دی دوباره خالی تولید کرد. آره، متوجه شدی چی شد؟ ما هیچ اراده ای جمله رو بیشتر از این باز میگم در مسئولین فرش همدان برای پیشرفت نمی‌بینم، به انضمام ای که
اینو بنویسم جناب معموله این جملتون که اینو اجازه دارم بنویسم که هیچ
حالا اسم مسئولینه نیارید بگید آره بگید اینو بنویسه که مخلید آره هیچ اراده ای برای پیشرفت صنعت فرش در همدان دیده نمیشه. تمام شد دیگه، حالا مسئولین و فلان نیاره یا از طریق شخص خاصی، چون یه چیزایی فرش هم هست تو همدان، 30 جور کمیته و انجمن و نمیدونم تعاونی و فلان هم شرکت فرش ما داریم، گوش دادی؟ همه رفتن تو لاک منتظرن که مثلا دولت یا یهو مثلا به هر کدوم اینا مثلا بگه انقدر من بودجه برسن میگن فلان. اینجوری نمیشه، یه چیز من به شما بگم اینجوری نمیشه، دولت باید بیاد کمک کنه. اگر میخواد فقط دستوری عمل کنه که هیچ کس رو، من سرمایه با دستور دولت که خرج نمیکنم که، مثلا سرمایه من مال خودمه، زمانی دولت میزنه بیا من دستور بده بیا سرمایه بده رو سرمایه من، بعد بگه خب آقا من خالی که کمکت کردم فهم یه ذره بیاد نظر منم انجام بده. اینجوری کن.
حالا شما با توجه به اینکه فرمودین طراح هم هستین، اسم چند تا از ارشداتون رو بهمون میگین که شما طراحی فرش رو از کجا یاد گرفتین؟
نه من طراح نیستم، من مرمتکار، من روشنگر فرش.
حالا از اسم اساتید قبلی همین مرمتکارانی که پیششون یاد گرفتین این کارو برامون میگین؟
ببین ما یه مرمتکارای خیلی خوبی توی بازار داشتیم، الان هم مثلا یه نفر
از اون قدیمی ها
حتی اسم نبرید، میدونی چرا حالا میگم اسم نبرید، یه اسم بردنه باعث دلگیری یه حده دیگه میشه. ما مرمتکارهای خوبی داشتیم. اگر ببینید حالا یه کسی هست مثلا 80 یه کسی هست 100، من الان 100 رو بگم 80 رو نگم، ببین این که میگم آها حساسم روی حرفا اینه میگم، اگر اسم ببریم آن باعث دلگیری یه حده میشه، نمیخوام اینجوری بشه. یا مثلا من بخوام از خودم تعریف کنم بگم من یه مرمتکاری یکی هم مثلا که فلان میزنم دیگه بچه خوبی نداره دیگه. حالا اسپوردنش نه، فقط شما بدونی که همدان مرمت کارای همدان جزء ردیف اول کشوری هست، یعنی جزء ردیف اول دنیا. چرا؟ حالا میگم، چون تمام مرمت کارای خوب دنیا که در کشورهای دیگه چه سوئیس سوئد کار، اونا همه ایرانی هست. خب وقتی ما تو ایران داریم حرف اول تقریبا میزنیم، خب میشیم جزء دنیا دیگه. این مرمت کارای همدان خیلی تفلکا مقفول ماندن، خیلی دولت از اینا غافل شده. صنعت فرش این در صورتی که ما این که یه فرش 100 ساله 150 ساله این که دیگه اگر درست نشه بعد بندازن سد آشغال، ما دوباره اونم می‌کنیم دلار، یعنی زرنش می‌کنیم دوباره دلار برمیگرده. ببین اون کسی که میاد از اروپایی فرش می‌خره، اگه مرمت کار بگه درست نمیشه نمی‌خره. یعنی ما داریم اون تیک فرشی که باقی مانده داریم اونو زنده بکنیم. اون تا دیگه حالا بماند دیگه، خیلی شغلای دیگر هم هست، ولی واقعا مشکل ترین رسته فرش نفوگریه و الان دیگه جزء کم درآمد ترین هست. مگر مثل ما ها مثلا دیگه باشه با اول کار کنی برد بیایه به صرفه، ولی تو ایران دیگه نفوگری کلی کردن به صرفه نیست.
بعد الان فرش تو بازار داخلی و خارجی چه جوریه؟ صادراتش
والا اوضاع خوبی نداریم. رقیبای ما پاکستان، هند، مخصوصا پاکستان، اینا دارن میکوبن. گفتم دیگه میرن سلیقه مشتری در دنیا میسنجن چی میخواد، طبق او میبافن. منتها به راحتی یه فرد آمریکایی یا یه فرد اروپایی میره تو پاکستان 3 روز 4 روز خریدش میکنه، بهترین هتل هم براش میگیرن، چون داره دلار میاره تو کشورشون دیگه.
دلوقتي.
بهترین هتل هم براش میگیرن، بلیط هواپیماش هم براش میگیرن. طرف میاد به پول ما 30 میلیارد 10 میلیارد 20 میلیارد تومان قاضی میخره میره. حالا تو ایران اتفاق نمیدونه بیفته، به خاطری که اولا ما تحریمیم. بله، مشتری خود من یه مشتری آمریکاییه. ما نقشه‌ای هم که داریم میبافیم، اگر ایرانی خیلی خاص باشه بعد اول بفرستیم پاکستان، بعد ایبره یا افغانستان، ایبره به او قاضیایی که اونجا داره میبافه و خیلی ارزانتر از ایران به خاطر دستموزش میبافه، یا بلای اونا ببره تاش آمریکا. دیگه اونجا مشکل نداره، میگه اینا افغانستان بافتن. افغانستان هم با ما، مگر دیگه طرح خیلی ایرانی باشه، ویژه باشه، نمیزنن وارد بشه. میگه نه نه، این فرض سرش فقط ایرانه. ببین ما مشکل اون تحریم دیگه. والا چرا قدر پاکستان؟ چون اصالت فرش ما نماس بعد اینجا خرید بکنه. بعد یکی این مشکل ما، یکی تورمی که با درآمد ما دیگه خودتون هم خانم داره، مشکل فرش ماست. یه بافنده در هند، یکی از دوستان ما مثلا رفت هند قالی میبافه، میگه آقا یه وعده ما به یه قضای خوب میدیم، خوب مثلا شما فکر کن چلوکه ما ننیم رو کنیم، این 2 روز بریم و کار میکنه، یعنی 16 ساعت بافت میده، چون یه وعده قضای خوب. حالا توی ایران بعد ما آمدیم مصالح فرش هم بردیم اونجا، مثلا فرض کن مصالح فرش مثلا بیجاره برداشته مورد هند، مصالح مال ماست، نقشه مال ماست، همه چی مال ما، گره زنش یه هندیه دیگه. اینه دیگه دنیا نمیدون تشخیص بده که تو ایران بافته شده یا تو هند بافته شده. نگر دیگه خیلی طرف حرفه‌ای باشه یه دیگه. خب بعد او تمام شدهش خیلی کمتر از تمام شده همون حالی تو ایران میشه، چون بافنده اینجا دستیدم 4 برابر اون دستمز بگیره حتی اول. تمام شدهش خیلی بیشتر میشه. او اهل به راحتی اونو میفرسته میره هر کشوری بخواد، اینجا بخواد از ایران بفرسته باید افغان رستم رو رد بشه بره. اینه که ما نمیدونیم دیگه پاو پای اون رقابت بکنیم. ما رقیبامون خیلی قوی و دانا، یا نقشه های ایرانی بردن اونجا دارن میگفتن سلطان آباد و فلان، چون اروپا و آمریکا کلا نقشه های خلوت دوست داره. حالا آگهی ابریشم و ریز بافت و جنوب اینا عربا بیشتر میخرن، ژاپنیا میخرن، ولی اروپا و آمریکا که بیشتر قالی ما رو میخرن، نقشه های خلوت رنگای آرام فلان اینا رو دوست دارن و خیلی هم به نفع بافنده است. سری میاد بالا قالی تا بخو گلای ریز بکاره. متاسفانه فرش ما رقیبای قوی داره، رقیبای که حالا دیگه مشکل و سرچشمه چی همه ما نمیدیم کجایی نام نشعت میگیره دیگه. آره اینجوری شده فرش دیگه چینی، مخصوصا حالا همین فرشی که اینجور کجدار و مریض داره میگه جلو، باز شهرهای دیگه خیلی بهتر از همدان. گفتم در همدان هیچ اراده ای نداره بهتر شد نوزا فرش نمیگیره. هر کس هم میگه نه هست، چرا چه زنی اولمپیادی داره میزنه اولمپیاد دوفوگری و انگلیسی که ما برخواد خانمه اینا مسکنه، اینا درده، بری 2 ساعت خوب کنه برسه، اینا درمان نیست. ما فرضمون باید یه درمان بشه، باید 4 تا کار بلد بیان بشینه اونجا که خیلی که به متاسفانه بیان بشینن راهکار بدن. همه میدونن این مریض سرطانیه، همه صد تا دکتر میدونن، او که خوبش کنه، او که کیه بلده چی باید بکنه تا خوب بشه، او مهمه. شما الان یه آدمی که بی حالش خیلی خرابه، تشخیص میدی حالش خرابه، حالا از کجا عکبه ده قلب ریه است نمیدونی، ولی تشخیص میدی آقا حالش خیلی خرابه. همه تشخیص میدن حال فرش خرابه، کی راهکارش بده؟ کی میدونه جراحیش کنه؟ کی میدونه خوبش کنه؟ متاسفانه اینه مطاره دیگه، کار دوست کار رو نیست.
ممنونم، خیلی لطف کردین آقای معموله.
خواهش میکنم
اگر خودتونم معرفی کنیم، من یه موقع اسمتون داشته با توی خبر کار نکنم.
من علی رضا معموله. الان اگر میخوای اونجا معرفی کنی فلان این حرفا، به عنوان ارزم به حضور تولید کننده فرش مهد، چون بیشتر حالا ما تو میریم هر جا میریم من تولیدات همه رو داریم صحبت میکنیم، چون حالا 4 تا فرش ما مرمت بکنیم یا نکنیم به جای فرش بر نمیخوره، ولی اگه ببینیم این چرخ تولیدات یه حولی بدیم راه بیفته، اگه خیلی ما طبق آمار وزارت صمت یا صنعت معدن همدان، سازمان صنعت معدن همدان، ما حدود 50,000 بافنده داریم که بین قبیل این نمیشه. اینا هر کس هم نشسته یه قلابی گرفته دستش بافنده میدونم، من اینه بافنده میدونم، بافنده باید یه ذره علمای دیگر هم بلد باشه. بعد این آمار هم از اونجا هم من کلیزم هم شروع کردم بافنده ها رو بیمه کردن، هر کسی رفیب داره کچون که گذاشت خانمش کنم بافنده هم یه آمار اینا از اونجا داره بودن دوره مثل که آقای احمدی نژاد دید بافنده ها رو بیمه میکرد. آره اینه که ما میگم 49,000 خورده یا 50,000 تا بافنده داریم تو همه دان فلان بهمان حرفا، این آمار آمار واقعی نیست، ولی میشه اینا رو ساماندهی کرد، سازماندهی کرد، یه ارزم به حضور آموزش کوچولو نشه ما فکر کنم 10 ماه بعد بیان که نه مثلا یکی آموزشی که من میگم تو چی میدنن بدن همون تو مسجد یه روستا میدنن 10 تا بافنده رو جمع کنن 3 ساعت با 3 تا 1 ساعت کلاس میشه، همه بافت اون دوستا خیلی بهتر از قبل میشه. یا یه بروشورای ارزان قیمتی دیگه الان تو هر خانوادگی باسواد هست، یه بروشوری که خواندنش هم طولانی نباشه، نه بیان تاریخ چه فرش بگه، یه فروشی بگم آقا اینجوری به واسه فرش کج نمیشه، اینجوری به واسه فرش سرش چه نمیشه، اینجوری به واسه 3 تا 4 تا راه حل تو بروشورا میذاره و بافنده از اون استفاده بده.
بعد آقای معمولی در خصوص تحصیلات چطور؟ تحصیلاتی که به حالا بافندگان فرش ارائه میشه یه توضیح هم دارم.
این خانم علی تحصیلات من اصلا نمیدونم این مبلغ چقدره، ولی همینا ببین اینا رو میدن به یه افرادی که درست شاید یک گره کوچیکی از کارشون حل کنه، حالا من مثلا مبلغ نمیدونم چقدره، ولی اینا رو میدن به یه کسی که این فرش هیچ کاری براش نمیکنه. ببین یعنی میگن سالانه انقدر متر مربع در همدان فرش تولید میشه، اینا هیچ آمار رسمی چیزی ندارن، اینا یه چیز میان رندوم یه چیزی حساب میکنه، به فرض میگن ما مثلا 50,000 تا بافنده داریم، خب اینا اگه سالی انقدر ها انقدر میشه دیگه اینجوری میشه، حالا نمیفهم آقا یک چهارمش هم به مثلا انقدر بعد بافه دیگه، اصلا این نیست. من فرش هم که میگم برای زمانی شما خواستین یه کانالی چیزی باشه برات عکسش میفرستم که مثلا ببینم میفرستن آقا این کش شده اینو چی بکنید، برات میفرستم مثلا چی میبافن. من خودم الان دو تا فرش برام بافتن با نظارت مربیان فرش بافی، یکیش خیلی خوب دارم داره، یکیش اصلا افتضاح دیگه. ببین اینجوریه، حالا خیلی داستان فرش پیچیده است، حالا خانم ترابیشون چند جلسه ما با هم حرف زدیم میذاریم، فکر میکنم داستان بهتر میدونه شما هم اگر یه مقدار اگر دنبال یک کاری بگیرید دو عمقش می‌نیسی اصلا داستان فرش همدان چی هست. داستان فرش همدان پیچیده است، یه سری چیزا هست بعد اونا رفت صدای هست، حالا چه انسانی چه قانونی خلا اینا بعد اونا رفت بشه تا یه خودی بخوره یه تکانی بخوره.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، زنده باشی، زنده باشی،
بزرگواری، سلامت باشی،
خواهش میکنم، زنده باشی، خواهش میکنم، خسته نباشی.